جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب 9 جنوری سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن. نخواست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم احد عزیزاده و ژیلا نوری.
با عرض سلام. روش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید هند امیدوار است که تنش‌های ایران و آمریکا به زودی رفع گردد. وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه اظهار امیدواری کرده است که تنش‌ها میان آمریکا و ایران هر چه زودتر کاهش یابد. در این اعلامیه آمده است که صلح، امنیت و ثبات در منطقه یکی از نکات مهم بوده و برای ما اهمیت دارد. به دلیل علایق ما در منطقه، ما می‌خواهیم این وضع هر چه زودتر پایان یابد و با طرف‌های درگیر در منطقه صحبت می‌کنیم.
جین شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه از همه کشورهای منطقه خواست تا با احتیاط عمل کرده و برای خنثی نمودن بحران در شرق میانه قاطعانه اقدام نمایند تا صلح و ثبات منطقه خلیج برقرار بماند. جین شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری در مورد اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اضافه نمودن تحریم‌های بیشتر بر ایران با خبرنگاران صحبت نمود. چین از ایران و آمریکا خواست تا مطابق چارتر سازمان ملل متحد اصول روابط خارجی میان دو کشور را مراعات نمایند و از راه صلح‌آمیز و مذاکره مشکلات بین دو کشور را حل کنند. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود چین موقعیت بی‌طرفانه و هدفمندانه خود در قبال این مسائل ادامه داده و نقش کارساز را در ایجاد صلح بازی خواهد کرد. چین طرفدار ثبات و پیشرفت در شرق میانه است.
صدر اعظم کانادا اعلام نمود کشورش آماده است تا در تحقیقات مربوط به سقوط یک هواپیمای خطوط طیاری اوکراین در ایران سهم بگیرد. ایران میگوید تحقیقات در مورد سقوط طیاره اوکراینی حاکی بر آن است که طیاره مسافربری خط هوایی اوکراین بعد از مدت زمان کوتاهی پرواز از میدان هوایی تهران به صدد برگشتن به میدان تهران بود که پیلوت ها نتوانستند ارتباط رادیویی با مرکز برقرار بسازند. طبق گزارش های ابتدایی طیاره قبل از سقوط آتش گرفته بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تنش ها میان واشنگتن و تهران به نظر می رسد بعد از سخنرانی روز چهارشنبه دونالد ترامپ کاهش یافته است. آقای ترامپ حملات میزایل ایران را بر پایگاه های نظامیان آمریکایی در عراق عقب نشینی تهران عنوان کرد. اما دموکرات های کانگرس ایالات متحده می گویند واشنگتن بعد از کشتن قاسم سلیمانی در بغداد استراتژی مشخصی را برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران بیان نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از شلیک ده ها میزایل از جانب ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق گفت به هیچ سرباز آمریکایی و عراق آسیب نرسیده است. آقای ترامپ از کشورهای امضا کننده در توافق هسته‌ای ایران خواست تا تلاش‌های بیشتری در جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام دهند.
گزارش بود از نسرین محمود عزیزی.
ادامه خبرها. امروز پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مراسم ادای احترام به سفرهای کشورها با شمول ایران و آمریکا در سخنرانی وضعیت جهان از هر دو کشور خواست تا از شدت تنش ها و بحران های جاری خودداری کنند. پاپ از ایالات متحده و ایران خواست تا از راه مذاکره و خیشتنداری برای جلوگیری از جنگ در شرق میانه تنش ها را حل نمایند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود به طور مشخص در مورد تنش‌های ایران و آمریکا یادآوری کرد. در بین سفرهایی که در مراسم شرکت نموده بودند، کلیستون گنگریش سفیر آمریکا و سایتها هاشمی سفیر ایران نیز حضور داشت.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی با ینس استالتنبرگ منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تلفنی صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ منشی عمومی ناتو با آقای غنی از تأخیر سفر پلان شده اش به کابل معذرت خواسته است. به نقل از اعلامیه ارگ منشی عمومی ناتو گفته است به دلیل مدیریت حادثات اخیر در منطقه نتوانستم که به کابل سفر نمایم، اما در یک فرصت مناسب به کابل خواهم آمد. دو جانب در این صحبت تلفنی در مورد پروسه صلح و محو پناهگاه های تروریستان صحبت و تأکید کردند که تأمین امنیت و ثبات پایدار در منطقه افغانستان در گرو حل مشکل پناهندگان و پناهگاه های توریستان در منطقه است. سفر آقای استولتنبرگ به دنبال افزایش تنش‌ها میان واشنگتن، تهران و منطقه به تعویق افتاده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدار با دیپلمات‌های آمریکایی و بریتانیایی گفته است که حل مسائل و مشکلات با شیوه مسالمت‌آمیز به سود منطقه، صلح و امنیت جهانی است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای عبدالله امروز پنجشنبه به طور جداگانه با شاژدفر سفارت ایالات متحده و سفیر بریتانیا در کابل دیدار کرده است. در این دیدارها روی تنش‌های تازه میان واشنگتن و تهران و رسیدگی به شکایات انتخاباتی بحث شده است. کارن دیگر شارژفر سفارت ایالات متحده در کابل در مورد تحولات منطقه و سیاست واشنگتن در برابر تهران با رئیس اجرایی برای رئیس اجرایی افغانستان معلومات داد.
روند رسیدگی به شکایات در وقت قانونی انتخابات افغانستان پایان نخواهد یافت. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که در مهلت تعیین شده به تمام شکایات های انتخاباتی رسیدگی کرده نمیتواند. نظر به تقویم انتخاباتی، آخرین مهلت قانونی برای رسیدگی به شکایات ها دوشنبه آینده تعیین شده است. محمد قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که از لحاظ قانونی آنها برای رسیدگی به تمامی شکایات ها در مرحله نخست 15 روز کاری فرصت دارند، اما وی افزود که با خاتمه یافتن این فرصت 95% روند رسیدگی به شکایات پایان خواهد یافت. کمیسیون شکایات انتخاباتی تایید کرد که در شماری از ولایت ها به دلیل بیشتر بودن شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان کارها با تأخیر مواجه شده است.
در پی شکایات باشندگان کابل از دزدی، سرقت های مسلحانه و رهزنی، وزارت داخله افغانستان برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها عملیات گسترده را در این شهر آغاز کرده است. مروه امینی، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که این عملیات از شام 8 جنوری به این طرف در حوزه‌های مختلف شهر کابل آغاز شده که تاکنون 18 تن را به اتهام حمل اسلحه و آزار و اذیت مردم بازداشت کردند. او افزود این عملیات تا زمانی ادامه می‌یابد که شکایت‌های مردم کاهش یابد و تمام این مجرمین، چپالگران و اوباشان گرفتار شوند. این عملیات در حال راه‌اندازی شده است که در این اواخر نقاط مختلف شهر کابل شاهد افزایش دزدی‌های مسلحانه، رهزنی، آزار و اذیت مردم و حتی چندین مورد قتل بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تلاش اعضای دموکرات مجلس نمایندگان برای کاهش اختیارات نظامی رئیس جمهور علیه ایران واکنش نشان داد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در توییترش نوشته است که امیدوار است همه جمهوری خواهان عضو مجلس نمایندگان علیه طرح دموکرات‌ها رأی دهند. رئیس جمهور آمریکا این طرح دموکرات‌ها را اقدام عجولانه خوانده و گفته دموکرات‌ها سعی دارند تا هرچی سریع‌تر قدم‌های بعدی در استیضای او را پیش ببرند.
گزارش از رویا زمانی.
گزارش‌های ابتدایی که از طرف اداره هوانوردی ایران منتشر شده و شواهدی که از بقایای طیاره به دست آمده حاکی از آن است که طیاره خط هوایی بین المللی اوکراین قبل از این که به زمین برسد آتش گرفته است. رئیس جمهور اوکراین به خاطر جان باختن 167 مسافر و 9 کارمند این خط هوایی روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی قرار است که یک تیم کارشناسان اوکراینی را برای کمک در تحقیقات در مورد سانحه سقوط طیاره به ایران بفرستد. رئیس اداره هوانوردی ایران میگوید که قطعات باقی مانده طیاره از محل سانحه جمع‌آوری شده و به محل امن انتقال یافته است. طبق معیارهای پروازهای بین المللی از کشورهای ذی‌نفع دعوت شده است تا نسبت به معرفی نمایندگان خود برای کمک در تحقیقات نیز سهم بگیرند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اعتراضات در فرانسه به روز 36 رسید. اتحادیه‌های فرانسوی و حکومت روی حل مشکل اصلاحات معاش تقاعدی درگیر ماندند که سبب ادامه اعتراضات گسترده مردم در فرانسه شده است. اعتراضات به رهبری اتحادیه کارگران در ماه دسامبر به دلیل تصمیم رئیس جمهور فرانسه برای تغییر سیستم پرداخت معاش تقاعدی آغاز شد و باعث مزدور شدن ترانسپورت و مکاتب گردیده و بر سکتورهای برق و انرژی فرانسه نیز تاثیر گذاشت. برخی از معترضین با پلیس درگیر شدند. دلیل عمده اعتراضات افزایش سن تقاعد از 62 به 64 میباشد.
حکومت امریکا بر تبن دینگای، معاون اول رئیس جمهور سودان، تحریم وضع کرده و او را متهم به تخطی از حقوق بشر و ایجاد موانع در پروسه صلح در سودان خوانده است. بخش کنترل اسعار خارجی وزارت خزانه امریکا میگوید معاون اول رئیس جمهور سودان باعث ایجاد بی‌اعتمادی بر حزب جنبش آزادی مردم سودان شده است. حکومت و رهبران سودان دو بار میعاد تعیین شده را تمدید کردند، اما برای ایجاد اردوی ملی متحد اقدام نکردند که جزء عملی کردن معامله صلح در سودان شمرده میشد.
و خبر آخر، مقامات حکومتی استرالیا در نیو ساوت ویلز حدود $1 میلیارد بودجه احیای مناطقی که از اثر آتش‌سوزی های اخیر در استرالیا سوختن اختصاص داده است. این در حال است که حکومت از مردم در مناطق پرنفوذ جنوب شرق خواستند که مناطق را تخلیه نمایند. از باشندگان شهر ساحلی مالاکوتا در ایالت ویکتوریا نیز خواسته شده تا منطقه را تخلیه کنند. در بسته کمک مالی به افراد آسیب دیده، پول به ارزش اماکن از دست رفته در آتش سوزی در نظر گرفته شده است. هزاران نفر بدون سرپناه در ساحه بزرگ به اندازه کره جنوبی به سر میبرند و حداقل 37 نفر در این آتش سوزی ها جان باختند. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، مشروح اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که ایران یکی از 5 شریک بزرگ تجارتی افغانستان است و افزایش تحریم‌ها بر ایران بر اقتصاد افغانستان نیز آسیب می‌رساند. در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگوید که گسترش تنش‌ها میان ایران و آمریکا هم‌اکنون بر قیمت برخی از کالاهای وارداتی اثر گذاشته است. خبرنگار ما حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران و احتمال افزایش تحریم‌ها بر ایران، در کابل نیز خیلی‌ها نگران تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد افغانستان هستند. وزارت صنعت و تجارت هم میگوید که تحریم‌ها بر ایران اقتصاد افغانستان را نیز صدمه خواهد زد.
اما در کل ما ابراز امیدواری می‌کنیم و ما به امید داریم که روابط تجارتی ما با همه کشورهای جهان بگونه خوبتر و بهتر صورت بگیره، جدا از مسائل سیاسی، جدا از مسائل امنیتی. در بخش روابط تجارتی سیاست مایی است که ما میخواییم با هر کشور تجارت خوبتر و بهتر داشته باشیم.
در حال حاضر افغانستان و ایران به ارزش تا $2 میلیارد در سال با همدیگر تجارت دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به درازا کشیده شدن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، بهای مواد نفتی و سایر کالاهای وارداتی از ایران را افزایش خواهد داد.
تنها اگر در بازار ما شما ببینیم در این اواخر موضوع قیمت مواد نفتی در حدود حداقلش 10% افزایش داشته.
در حال حاضر در کنار مواد ساختمانی و مواد غذایی، مواد شوینده و حدود 30% نفت مورد نیاز افغانستان نیز از ایران وارد می شوند. برخی از تجاران افغان بدین باورند که افزایش تحریم ها بر ایران افغانستان را در واردات این کالاها با چالش روبرو خواهد ساخت.
افغانستان بازار درست پره، یعنی ڈک بازار دی پچلور یا بتن زور زکی افای وقت کی نکیر چلے تا سورو سچ پیسا دی سونا د چمرا کار کردی ولی از مادر تو لچ مش اندیشمن یو پدی کی چی کتا شنو جدا سے دوا ولری حتما تاثیرات راوی او تاثیرات من پی تاثیرات.
در همین حال وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که هند در تلاش است تا بندر چابهار ایران را از تحریم های امریکا معاف سازد. بندر چابهار یکی از بنادر بدیل بندر کراچی است که عمدتاً افغانستان و هند از آن استفاده می کنند. سفارت ایران در کابل از گفتگو در این باره خودداری کرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ده ها زن و طفل که اعضای خانواده های داعشی پاکستانی تبار امروز با حضور جرگه سران قومی آن سوی خط دیورند در جلال‌آباد و اقاربشان تحویل داده شدند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
به روز چهارشنبه سران قومی آن سوی خط دیورند برای تسلیمی خانواده های داعشی های پاکستانی با جلال آباد آمدند. تا طرفین بر حضور محرم شرعی خانواده های داعش توافق کردند. این سران قومی خواستار مجازات جنگجویان داعشند و از تحویلی خانواده های یانان به سران قومی یانسوی خطی دیورن استقبال می کنند. ملک عثمان شینواری یکی از اعضای جرگه ویژه تسلیم دهی خانواده ها در مورد می گوید.
در این جرگه علمای ننگرهار و ولی سپیده قوم ننگرهار و شراکت کرده بود که این خانواده ها از طریق جرگه و کسانی که محرم شریشان باشد تسلیم شو نه با کس دیگر. اگر هر کس با کس دیگر بده مسئولیتش به دور شو، چرا که ما مسئولیتی چیز نداریم که شناخته چیزی شناختشان با پیش دولت است.
شماری از فامیل های داعشی های پاکستانی کالاهای خود را به روز پنجشنبه بسته و با اقاربشان روانه یان سوی خط دیورندند. بیشتری آنها از سرنوشت جنگجویان داعش آگاهی ندارند و از تحویلی با اقاربشان استقبال میکنند. این دو تن از خانمان داعشی های پاکستانی هستند که طی دو ماه قبل به دولت در ولسوالی اچین ننگرهار تسلیم شدند. اقارب این خانواده ها از تسلیمی آنها خرسندند. ورگزه جوانی است که برای تحویلی 15 عضو خانواده خود از منطقه ورگزی یانسوی خطی دیورن به جلال آباد آمده است و خانم های داعشی های پاکستانی مربوط به خود را تسلیم شد. از ما 15 خانم اینجا، خواهران و زنان برادران من هستند. خوش هستیم که نجات یافتند، هیچ مشکلی ندارند و خیلی کمک شدند. سرگرمی و بدوباش اطفال در این محل آنان را خوش نگاه داشته است. پس از آن که خود خانواده ها محرم شرعیشان را به اداره امنیتی بینی ننگرهار تثبیت نمودند، با اقاربشان روانه پاکستان شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در مورد تنش میان آمریکا و ایران و محدود کردن اقدام نظامی واشنگتن بر ضد تهران روز پنجشنبه امروز 9 جنوری رأی گیری می کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با نشر اعلامیه از این رأی گیری خبر داده و حکومت رئیس جمهور ترامپ را به باد انتقاد گرفته که در مورد حمله هوایی که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران شد با کنگره مشورت نکرده بود. خانم پلوسی این حمله را اقدام تحریک کننده و نامتناسب خوانده که به گفته وی نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی را به مخاطر انداخته است. در همین حال فیصله نامه پیشنهادی مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور ترامپ خواسته که تا استفاده از نیروهای آمریکایی را بر ضد ایران متوقف کنه و مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کنه یا چنین اقدام کیفری را منظور کنه و یا هم اتخاذ اقدام نظامی برای دفاع از حمله قریب الوقوع بر ضد ایالات متحده، قلمرو یا نیروهای مسلح آمریکایی ضروری پنداشته شود. می‌پردازیم به ادامه گزارش ها. رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تعیین شده آن پایان نخواهد یافت. کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید تا روز دوشنبه که آخرین مهلت کاری این کمیسیون است با 95% شکایت ها رسیدگی خواهد شد. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کار رسیدگی و شکایت ها با کندی پیش می رود. از همین رو اعلام نتایج نهایی نیز به تعویق خواهد افتاد. خبرنگار ما جلال میرزاد در این رابطه گزارش می دهد.
با گذشت 15 روز هنوز هم کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان در حال بررسی شکایت های انتخاباتی است. مقام ها در این کمیسیون میگویند که در 21 ولایت آرای 870 محل به بازشماری رفته است.
تا روز دوشنبه که پایان در واقع وقت رسیدگی ولایتی هست، همونطور که قبلا هم گفته بودیم که 95% ولایات تمام میکنن کار خود را، تمام میکنن با امید خدا دیگه 100% به این خاطر گفتن نمیتونیم که در افغانستان 100% هیچ کار وجود ندارد.
به گفته این کمیسیون حجم بیشتر شکایت ها در برخی از بلد ها سبب شده که رسیدگی آنها اندکه به تاخیر بیفتد. سخنگوی این کمیسیون میگوید که مرحله استناف هایی در برخی از بلد ها دو روز پیش آغاز شده است.
استناف هایی حالا شروع شده دیگه، انشالله که باز بعد از اینکه استناف هایی یعنی به پایان برسه، استناف هایی ثبت شود، 15 روز دیگه به دنبال از او باز کمیسیون مرکزی وقت حد اکثر نیاز داره که باید به قضای استناف هایی رسیدگی کنه.
اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند که رسیدگی به شکایت ها کند است و سوی هم در میان کمیسیون های انتخاباتی برای رسیدگی به شکایت ها هماهنگی لازم وجود ندارد.
روان کند پیش می رود. دوم، ظرفیت سازی لازم به دفاتر ولایتی صورت نگرفته بود. تفاهم بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت خصوصا در موارد تکنیکی وجود نداشت. شکایت ها اکثر در کابل ثبت شدن و ارسال ازی به ولایت ها هم یکی از موارد بود که تأثیر گذاری خود بالای تأخیر پروسه داشته.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان شکایت های انتخاباتی را از لحاظ ماهیت به سه دسته تقسیم کرده که از این میان 3272 شکایت آن جرایم انتخاباتی، 4303 شکایت آن تخلف های انتخاباتی و 1371 شکایت آن تخطی های انتخاباتی شناخته شدند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به نظر می‌رسد پس از سخنرانی روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کاهش یافته است. آقای ترامپ دیروز حملات میزایلی ایران بر پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق عقب نشینی تهران عنوان کرد، اما دموکرات‌های کنگره ایالات متحده می‌گویند که واشنگتن پس از کشتن قاسم سلیمانی در بغداد استراتژی مشخصی را برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران بیان نکرده است. همکار ما قدیر مشرف گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از شلیک ده‌ها میزایل از جانب ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق گفت که به هیچ سرباز آمریکایی و عراقی آسیب نرسیده است. آقای ترامپ از کشورهای امضا کننده در توافق هسته‌ای ایران خواست تا تلاش‌های بیشتری در جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام دهند.
تمام سربازان ما مسئول هستند و خسارات اندکی بر پایگاه نظامی ما وارد شده است. نیروهای بزرگ آمریکایی ما برای هر حالتی آماده‌اند. به نظر می‌رسد ایران عقب نشینی می‌کند که یک اتفاق خوبی برای تمام جناح‌های زیرفت است و یک چیز بسیار خوب است برای تمام جهان. زمان آن رسیده تا بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین این حقیقت را درک کنند و از توافق هسته‌ای ایران خارج شوند.
آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود از کدام اقدام تلافی جویانه نظامی علیه ایران سخن نراند، اما تاکید کرد که تحریم‌های جدید اقتصادی را علیه رژیم تهران اعمال می‌کند. آقای ترامپ گفت تهران باید برنامه‌های بلند پروازانه هسته‌ای خود را کنار بگذارد و حمایتش را از گروه‌های دهشت‌افکن پایان بخشد. با این حال به نظر می‌رسد تهدید جنگ نظامی کاهش یافته است.
ما از لحاظ دیپلماسی در حال حاضر در یک بنبست قرار داریم. البته که این یک بنبست نظامی نیست. فکر می‌کنم آنچه اظهارات رئیس جمهور ترامپ برجسته ساخت و از او شنیدیم نشان می‌دهد که او علاقمند وارد شدن به یک جنگ گسترده دیگر نیست. این برای هر دو طرف یک خطر است. خطر این است که در همچو شرایط مخالفین احتمال دارد نیت استراتژیک همدیگر را سوء تعبیر کنند.
دموکرات های کانگرس هشدار دادند که خطر درگیری نظامی پس از کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هنوز هم بلند است.
این یک سازمان نظامی پیچیده است که طی چندین ساعت جانشین سلیمانی را معرفی کردند. این که می توانند بر عملیات این سازمان تأثیر گذار باشد یا خیر یک سوال حتمی است. ما 15,000 سرباز در منطقه داریم. اسرائیل کمتر مسئول است. ما اکنون هدف حمله در مناطقی هستیم که سربازان آمریکایی مستقرند. لذا دشوار است استدلال که با تصمیم جمهوری ترامپ امروز مسئول تر هستیم.
اما جمهوری خواهانی که تصمیم ترامپ را برای کشتن قاسم سلیمانی ستایش کردند میگویند که تقابل ایجاد شده ضعف ایران را برملا ساخت.
ایران تنها اقدامات خود را کاهش نداد بلکه عقب نشینی کرد به خاطر که آنان میدانند که قابلیت جنگ علیه آمریکا را ندارند.
این در حالی است که چین از طرف‌های زیربط خواسته تا روی موضوع ایران از خشتنداری کار گرفته و اختلافات را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کنند.
وضعیت کنونی در شرق میانه حساس و پیچیده است. چین همواره تاکید ورزیده که خراب داشتن اوضاع در شرق میانه به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست و تأمین صلح و ثبات در منطقه برای همه جهان از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که امروز پنجشنبه طرح را روی محدود کردن قدرت رئیس جمهور ترامپ در آغاز جنگ با ایران رأی‌گیری می‌کند. انتظار می رود تیمکن سناتور دموکرات نیز طرح مشابه را هفته ای آینده به مجلس سنا بر رای گیری بگذارد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، عبدالله عبدالله در رابطه با منازعات بین ایالات متحده و آمریکا گفته که در دیدار با دیپلمات‌های آمریکایی و بریتانیا این صحبت‌ها را کرده که حل مسائل و مشکلات با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و سود منطقه و صلح و امنیت جهانی است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای عبدالله امروز پنجشنبه 9 ژانویه به طور جداگانه با شاردفر سفارت ایالات متحده و سفیر بریتانیا در کابل دیدار کرده. در این دیدار روی تنش‌های تازه میان واشنگتن و تهران و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بحث شده و رئیس اجرایی افغانستان گفته که افغانستان به عنوان قربانی دهشت افغانی و جنگ‌های طولانی در آرزوی دست یافتن به صلح و استقرار است و هر اقدامی که باعث پیچیده شدن وضعیت در افغانستان گردد بر روند صلح تاثیر منفی می‌گذارد. کرندکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده در مورد تحولات منطقه و سیاست واشنگتن در برابر تهران و رئیس اجرایی افغانستان معلومات داد. سپیدار در اعلامیه‌ای به نقل از خانم دیگر گفته است که ایالات متحده آمریکا خواهان تنش‌زدایی در منطقه است، اما در صورت حمله به منافع آمریکا به اقدام دست می‌زند. و برمیگردیم به گزارش‌های این ساعت که آخرین گزارش امشب هست. پروژه پایپلاین ترک استریم که گاز را از اعماق دریای سیاه از مسیر روسیه به ترکیه انتقال می‌دهد و بهره برداری سپرده شده. این دلوله گاز موازی راه انتقال گاز از روسیه را از طریق اوکراین دور می‌زند. این در حالی است که دونالد ترامپ چندی پیش پروژه پایپلاین نورد استریم 2 جرمنی را تحت تحریم قرار داده بود و ایالات متحده ادعا دارد که این امنیت منطقه را مورد خطر قرار میده. جزئیات بیشتر از من سهرزی میبشنوید.
این پروژه که روز چهارشنبه افتتاح شد، گاز روسیه را در دو لوله گاز موازی با طول 930 کیلومتر به ترکیه و جنوب و جنوب شرق اروپا از طریق بحیره سیاه انتقال میدهد. و باور اویان اورهان، پژوهشگر از مرکز مطالعات شرق میانه، پروژه لوله گاز ترک استریم یکی از پروژه‌های استراتژیک مهم برای روسیه است.
این یک پروژه بسیار استراتژیک است. بنابراین با این پروژه روسیه قادر خواهد بود تا برای انتقال گاز اوکراین را دور بزند و گاز طبیعی خود را از طریق ترکیه به اروپا برساند که این امر سبب ایجاد بازارهای طبیعی برای صادرات روسیه خواهد شد.
صنعت انرژی یکی از ستونهای بزرگ اقتصاد روسیه است و در گذشته روسیه عمدتاً گاز خود را به شکل زمینی از طریق اوکراین و پولند به اروپا انتقال می‌داد. اما اختلافات در مورد گازرسانی هرگز بین روسیه و اوکراین متوقف نشد. برای همین دلیل روسیه به دنبال راه جایگزین برای عبور مسیر لوله گازها بود تا در اکتبر سال 2016 با ترکیه قرارداد پروژه ترک استریم را امضا کرد. چندی پیش رئیس جمهور ترامپ قانون اجازه دفاع ملی را به ارزش 738 میلیارد دلار امضا کرد که شامل تحریم‌ها علیه لوله گاز نورد استریم 2 می‌شد. ایالات متحده ادعا می‌کند که این اقدام از امنیت انرژی اروپا محافظت می‌کند. کریستین وستفال، کارشناس مؤسسه آلمان در امور بین الملل و امنیت، درباره ادعاهای ایالات متحده ابراز تردید می‌کند.
ما شاهد صلاحیت در بازار جهانی گاز هستیم. همچنین سازمان گاز مایع ایالات متحده و سهام بازار جهانی نیاز دارد و آنها به دنبال سهام بازار در اروپا هستند.
در زمینه تحولات انرژی در آلمان، در حال حاضر انرژی هسته‌ای و تولید انرژی زغالسنگ کاهش یافته است و در آینده گاز طبیعی به مهمترین منبع انرژی تبدیل خواهد شد.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قدرمون اوریدیم که السلام علیکم.